بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. برنامه آفتاب و سایه‌ها در خدمتون هست از طریق شبکه جهانی ولایت، خدمتگزار شما عزیزان هستیم. حالا سیر و روندی که این برنامه داشته در مورد ناگفته‌های ادیان و مباحثی در مورد فرقه‌های نوظهور و آیین‌هایی که در دنیای مدرن به وجود میاد و سوالاتی رو ایجاد میکنه، تا اینکه همکنون هم در مورد نیروهای ماورایی که از یک حیثی هم بحث جذاب روز هست میتونیم بهش توجه بیشتری بکنیم، این مباحث تقدیم حضورتون میشه. فقط من یک توضیح رو خدمت عزیزان بدم. این بحث ها نیاز داره که کارشناس عزیز و بزرگواری که سالها عمر خودش رو در این بحث ها گذرانده یک توضیحی، یک تبیینی و یک روشنگری راجع به بعضی از مباحث داشته باشه، و در این یک ساعت فرصتی که در خدمتتون هستیم اگر بخواد این امر اتفاق بیفته، ممکنه که تعداد تلفن‌هایی که امکان پاسخگویی هست یه مقدار کمتر باشه. از این جهت هم خواستم توضیح بدم که یه وقتی عزیزان سوء تفاهم گلایه‌ای پیش نیاد. به هر حال برنامه مال شماست، شبکه مال شماست و ما تابع سوالاتی هستیم که شما مطرح می‌کنید. خب در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون هستیم، عزیز و بزرگواری که در برنامه شرف حضور دارن و خدمتشون هستیم، که یک خلاصه‌ای هم می‌خوایم از بحثشون ارائه بکنن. ضمن اگر نیاز به مقدمه‌ای هست، توضیحی هست، استفاده بکنیم. در فضا افرادی مثل بنده که حالا کمتر شاید حضور داشتن، در فضا بیشتر وارد بشیم، مباحث رو بشنویم اجمالاً، و بعد از توضیحات استاد عزیز انشالله در ادامه برنامه هرچه بیشتر خدمت شما هستیم. سرور عزیز و گراممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عرب با کمال میل خدمتشون هستیم و افاضه میکنن، مطالبی رو انشالله ارائه میکنن توی این مباحث و بهرمند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین مردم عزیز و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. من اگه اجازه بدید، چون یه وقفه ای باز دوباره طبق برنامه مناسبتی که تو این ایام درش بودیم، باز دوباره با یک هفته تأخیر داریم خدمت بزرگواران بحث رو ارائه میکنیم، یه مروری داشته باشم بر مباحث جلسات قبل. ببینید، کلیت برنامه ما در مورد این مسئله است که یک سری کارهای خارق‌العاده افرادی انجام میدن و بعد ادعا میکنن که ما چون میتونیم این کار خارق‌العاده رو انجام بدیم، پس مکتب ما و مباحثی که ما داریم میگیم در واقع بر حق، و توی این فرقه های انحرافی که عمدتا ادعاشون هم اینه که ما شما رو به سمت عالم غیب رهنمون میشیم و باعث سیر و سلوک و سعادت و دنیا و آخرتتون میشیم، یکی از پاشنه آشیل ها و در واقع اون نقاط حساسی که اینها روش دست میذارن اینه که یک کار خارق العاده ای رو انجام میدن. البته ما جلسات قبل هم اشاره کردیم که خب بسیاری از این کارهای خارق العاده ای، به ظاهر خارق العاده ای که انجام میشه، شیادی است، تردستی هایی هست، در واقع کلک ها و فریب های روانی هست که حالا احتمالا توی برنامه های آتی هم در مورد این مکانیسم فریب روانی و اینها بیشتر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. منتها مبتنی بر معارف دینی ما، آیات قرآن و روایات که ما توی این برنامه تأکیدمون رو این مسئله و این منابع هست، این مطلب به وضوح در واقع قابل بیانه که عالمی ماورای این عالم ماده هست و نیروها و در واقع فعالانی در اون عرصه هستند که بعضن باعث تأثیر در عالم ماده هم میشن. بله. چه حالا بحث جنیان رو بخوایم مطرح بکنیم، چه ریشه های دیگری که باعث بروز اکثر کارهای خارق‌العاده در این عالم میشن. ما اومدیم در یه تقسیم بندی اینها رو به چهار دسته تقسیم کردیم با توجه به منبع صدور این نیرو. بله. یک سری ما نیروهای خارق العاده، حالا بگیم اسمی که حالا ما گوشتیم، نیروهای الهی است که کارهای مثل معجزات، کرامات انبیا و اولیا، که یک عمل خارق عادت، یک کار خارق العاده، یک معجزه اتفاق میفته در عالم ماده و منشأ بروز این کار خارق العاده نیرویی است که خداوند به اذن الله، همه انبیا هم تاکید میکنن به اذن الله، ما از خودمون چیزی نداریم. یعنی مثلا فرض کنید اگر حضرت سلیمان نبی هم کاری انجام میداد، باد در تسخیر ایشون قرار میگرفت، اینجور نبود که مثلا ایشون رفته باشه یه چله نشینی کرده باشه و از کار و اوراد خاصی رو مثلا گفته باشه، مثلا این جادوگر و اینها. نه، به اذن الله این در اختیار انبیاء الهی قرار میگیره. که حالا ما انواع دیگه نیروها رو که بحث میکنیم انشالله اون قسمت‌های آخر برمیگردیم سراغ این مسئله که خب فرق اینها با اون نیروهای الهی چیه. خب بالاخره ما در مواجهه بیرونی یه کار خارق‌العاده داریم میبینیم. از کجا بفهمیم حد و جایگاه نیروهای خارق‌العاده برای شناخت حقانیت یک مکتب چقدره؟ چقدر ما باید به اینا اعتنا کنیم؟ این انشالله دوباره باز برمیگردیم. اینو ما اجمالا در واقع ازش عبور کردیم. گروه دوم نیروهای خارق‌العاده‌ای هستند که ریشش در نفس و روح ماست. یعنی هر انسان این قابلیت رو داره، هر روح انسانی این قابلیت رو داره. که عرض شد برنامه‌های قبلی اگر مبانی که ما اینجا میگیم برای شناخت این نیروهای نفسانی، کارهای خارق‌العاده‌ای که ریشش و در واقع منبع صدورش قابلیت‌های روح انسانه، که حالا جلوتر مثال میزنیم، بحث هیپنوتیزم رو میگیم، تلپاتی رو میگیم، اینها از همین قسمه. منتها برای اینکه این نیروها رو بتونیم بشناسید، هیپنوتیزم چیه؟ میخوایم جلسات بعدی در مورد صحبت کنیم. ناگزیریم از اینکه این مبانی نفس رو بشناسیم، روح رو بشناسیم. که حالا مبحث نفس شناسی برنامه قبلا من عرض کردم، مقوله معرفت النفس که در روایات ما به کرات بهش اشاره شده. من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس خودش رو شناخت پروردگارش رو میشناسه. هر کس خودش رو شناخت همه چیز رو شناخته. هر کس خودش رو نشناخت جاهل به کل در واقع همه اطلاعات و دانش‌های مفیده. که روایات در مورد معرفت و نفس فراوانه و به تعبیر در واقع بزرگان ما یکی از بدیهی ترین معارفه، یکی از بدیهی ترین. یعنی هر کسی خودش رو احساس میکنه، میبینه که من هستم، هست بودن و وجود خودش رو احساس میکنه و از همین جا به معرفت پروردگار میشه رسید. که اینم یکی از در واقع راه‌های شناخت خداونده که بسیار راه در واقع سهل الوصولی هم هست، در این حالی که شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه. منتها من الان اینجا به اون بعد سلوکی و در واقع معرفتی حکمی و اینهاش کاری نداریم. میخوایم بیایم استفاده بکنیم از اون معارفی که گفته شده در منابع ما و در لسان بزرگان ما و در علوم اسلامی که بتونیم این نیروهای ماورایی رو بهتر بشناسیم. اگر این مقوله رو بینندگان ما خوب دقت بکنن و بشناسن، بعدن ما اگر وارد بحث سحر هم که میشیم که جزء نیروهای شیطانی است که مفصل بخوایم پرداخت، اونجا دیگه مشکلی برای درک سحر نخواهند داشت. و الا همچنان اینا یه چیزای مبهمی برای ما باقی مونه که این سحر چیه، چجوری سحر میکنن، ما نمیفهمیم، ما قدرت درکشو نداریم. و خب در اولین مواجهه با این پدیده هام خلاصه طرف حالا یا ادعا میکنه من خداام پیغمبرم قبول میکنیم یا ضررهای دیگری به ما میزنه. خب من چند تا نکته در واقع خلاصه ای میخوام بگم از این نکاتی که در بحثای نفس شناسی مهم هست. سوال اصلی اینه که این نیروهای نفسانی که ما میگیم، کارهای خارق العاده ای که با واسطه قابلیت های روح و نفس انسان اتفاق میفته، این نفس چیه؟ اول من یه نکته کوچکی بگم. وقتی که روح انسان تعلق میگیره به بدن، اصطلاحا به این میگن نفس. یعنی روح و نفس اینا دو چیز نیستن، مراتب مختلفی هستن از این مسئله. چون روح به خودی خود همونطور بینندگانمون هم دارن اصطلاحا میگن مجرد است، یعنی ماده نیست. که حالا جلوتر میگیم زمان نداره، مکان نداره، شکل نداره. روح به ما هو و روح وقتی تعلق میگیره به جسم من، یک سری ویژگی ها، یک سری قید هایی پیدا میکنه که اصطلاحا بهش میگن نفس. خب حالا این نفس چیست؟ در مباحث معرفت نفس، در واقع اون شاهراه و ستون فقرات بحث اینه که اصل وجود انسان نفس انسانه، یا همون منش، نه تنش. یعنی بدن ما اصل وجود ما نیست. خیلی وقتا مردم عزیز ما وقتی مواجه میشن با این روایات که من عرف نفسه فقط عرف ربه، سریع ذهنشون میره میگن ها خودمونو بشناسیم، یعنی باید ببینیم مثلا این بدن ما چقدر عجیب خلق شده و مثلا پی ببریم به عظمت خالقش. خیلی تصور اولیه است. در صورتی که حالا علم پزشکی امروز هم که اینا رو ثابت کرده، این بدن ما سلول هایی است که حالا میگن هر چند سال یه بار کلش اصلا عوض میشه. این بدن ما اصل وجود ما نیست. حالا من این اصل بودن نفس رو میخوام با اینجا در واقع صحبت بکنیم در موردش. میگن اصل وجود ما نفس ماست، روح ماست، نه بدن ما. و همه این ادراکاتی که ما به بدن نسبت میدیم اینها مربوط به روح ماست. ادراکات یعنی چی؟ شنیدن، دیدن، نمیدونم لمس کردن، حس کردن، چشیدن، حتی طعم، طعم غذا رو آدم میچشه. اینها مربوط به جسم ما نیست، مربوط به قوای نفس ماست. اصطلاحا میگن در واقع قوای نفس، قوه باصره باش میبینیم. ما با این چربی، مقدار چربی که در حدقه جمجمه سر ما قرار گرفته نمیبینیم فقط به کمک این وسیله هست. حالا عرض میکنم اینو،
ابزار هست،
ابزار هست، ولی اصل قوه دیدن مربوط به این چشم نیست. اصل شنیدن مربوط به این لاله گوش و سیستم شنوایی پیچیده که ما داریم نیست. مثال سادهش هم همه اینو میزنن. برنامه قبلی هم فکر کنم یه اشاره کردیم، دوست شما داره با شما صحبت میکنه، حواس شما پرت میشه، توجه روح شما به جای دیگر منعطف میشه، صداش رو نمیشنوید. چند دقیقه داره با شما حرف میزنه، بعد یه دو دقیقه مثلا میگه آقا خب موافقی؟ پس بریم. میگه چی شد؟ چی داشتی میگفتی؟ دروغ هم نمیگید، واقعا نشنیدید. نه که الکی بخواد حالا فیلمی در بیارید سر طرف. میگه نه واقعا نشنیدم، ببخش، عذرخواهی میکنم. حالا رفیق صمیمی باشم، یا مگه کری مثلا ما داشتیم با تو حرف میزدیم دو ساعته، برامون خیلی بدیهیه. پس صوت، تولید صوت و انتقالش به گوش ما و از اونجا به پرده گوش ما و بعد انتقال امواج به مغز فقط باعث شنیدن نیست، قوه شنیدن میخواد و اون قوه نفس ماست. در دیدن هم همینجوره، حواسمون پرت میشه، کسی میاد میره اصلا متوجه نمیشه، میگه آه انقدر صوت فکرت مشغول بود، انقدر توجه جای دیگه بود، متوجه نشدی مثلا دوستت اومد رفت. در مورد لمس، در مورد درد، اینو دیگه همه میدونن، آقا بیمار رو بیهوش میکنن، شکمش رو میشکافن، قده سرطانی خدای نکرده در میارن میبندن، طرف یه آخ نمیگه، چون توجه روح رو منعطف میکنن به جای دیگری. که حالا اینجا میگن دیگه، میگن کار در واقع بیهوش، متخصص بیهوش کار خطرناکه، چون اگر این میزان انصراف نفس و روح از جسم زیاد باشه میمیره، فرد از بین میره، دیگه به جسم بر نمیگرده روح، چون احساس میکنه دیگه این جسم براش کارایی نداره. خب یه کار امر ظریفی است بزرگواران انجام میدن و میبینید دیگه آرام آرام فرد که به هوش میاد درداش شروع میشه، آرام آرام هی ادراکاتش برمیگرده، توجه به این جسم برمیگرده. پس درد، چشیدن، دیدن، گفتن و توجه هم داشته باشه که همه این در واقع قوا رو ما توی خواب هم داریم، ما که حالا در موردش توضیح میدم. پس بنابراین میشود گفت این روح ماست که میبیند، روح ماست که میشنود. حالا جلوتر که میان در هیپنوتیزم، در سحر، من فقط فعلا زمینه شو باز میگم بعد دور بر میگردیم، در سحر عیون سحر میکنن. در واقع ساحران فرعون چه کار کردن؟ سحرو اعیون الناس، میگه چشم مردم رو سحر کردن، و استرحبوهم و جاءوا بسحر عظیم، ریسمان ها رو مردم به شکل مار دیدن، ریسمان بود، ریسمان که تغییر نکرده بود. میگن یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، خیال کردن که این ریسمان ها مار شده. تصرف در قوه خیاله، تصرف در همین قوه باصره نفسه که مردم چیزی رو به شکل دیگری میبینن. حالا اینا البته مثاله خیلی کاملی نیست، مثلا دیدی دیگه این نفر توی فضای تاریکی وارد میشه، توی اتاق تاریکی آدمی باشه این مقدار ترسو باشه و هیم بهش گفته باشه حالا میری توی این اتاق، مثلا یه گربه ای هست و چیزی هست، نه یه پلاستیک مشکی اگه اون گوشه باشه، نگاه میکنه، زوم میکنه، میگه آی نکنه گربه است، احتمالاً یه گربه ایه. بعد یه مرتبه میگه حتی من دیدم برق چشماش هم دیدم، داد میزنه میاد بیرون، میگه آقا چیه؟ میگه گربه تو اتاق. من برق رو روشن میکنم، میگم پلاستیک اینجا، که من دیدم. حتی بعضی وقتا انقدر طرف تحت القاءات نفسش قرار میگه، میگه صداش هم شنیدم، صدا داد، چشمشو دیدم. بعد که شما میاد واضح که میگم نه، توهما و اون قوه باصرش واقعا دیده، واقعا شنیده، منتها یخیلو در قوه خیالش تصرف شد. این نکته بسیار، این که عرض میکنم اینا مبانی شناخت این قدرت ها و اعمال خارق العاده است به همین علت. پس ادراکات مربوط به روح ماست. نکته دومی که در همین جا ازش استفاده میکنن، میگن خب ادراکات مربوط به روحه و تن ما، بدن ما محل ظهور حالات نفس ماست، حالات من ماست. نفس ما متأثر میشه، اثر میگذاره رو جسم ما. یکی از اساتید جمله زیبای استفاده میکرد، میگفتن روح میترسد تن میلرزد. دیدید؟ حالا من مثال بخوام برای این کار بزنم، طرف توی عالم خواب، تو عالم خواب اینو دقت، حال عالم خواب برای خوشی عالم بسیار عجیبی است، در روایات ما بحث شده، حالا میگن خواب برادر مرگ است، در روایات اومده خواب برادر مرگ است. بخواید مرگ رو بشناسید و عالم برزخ رو بشناسید، تأمل روی عالم خواب میتونه کمک بکنه. منتها این فرق داره با خواب زدگی. طرف هر رویایی ببینه بگه آی امروز نمیدونم بلا سرما نازل میشه، نمیدونم این اتفاق میفته اتفاق میفته، نه. عالم خواب رو حالا بذارید یه مقدار توضیح بدم، همینجا شاید یه بخشش باز بشه. شما تو عالم خواب واقعا حضور دارید، مثلا تجربه کردن، حالا شاید بینندگان ما به تناسب خودشون، آقا تو خواب با این نفر جر و بحثت میشه، دعوا سر میگیره، درگیر میشید با هم دیگه. وقتی طرف یه مرتبه مثلا یه موجودی مثلا میگه افتاد دنبال ما و با هم درگیر شدیم و اومدن منو بگیرن و داشتن فرار میکنن، و یه دفعه از خواب بلند میشید، میبینید قلب شما داره تون تون میزنه، ضربان قلب رفته بالا. خب از نظر فیزیولوژیک، از نظر پزشکی، در واقع مسئله جسمی، کی قلب تون میزنه؟ وقتی که بدن تحرک بکنه، متابولیسم یا سوخت و ساز بدن افزایش پیدا بکنه، خب این قلب باید تونتر بزنه که چیکار کنه؟ خون به اندام انسان برسه. شما که تو رخت خواب خوابیدید، اصلا تحرک نداشتید، برای چی داره قلبتون تون تون میزنه؟ میگم اینا یه نکات بسیار ساده است، همینا رو آدم تعامل بکنه که من یه بار همین بحثا رو با یه جوانی کردیم، بنده خدا بعد گفت من اعتقاد پیدا کردم که یه عالم ماورای این عالم هست. همینقدر، حالا اون بحث اصل خدا و وجود عالم و اینا رو داشت میکرد، گفت من دیدم که من تو خواب واقعا الان من هیچ تحرکی نداشتم ولی قلب من داره میزنه، پس من واقعا در یه صحنه حاضر بودم، تأثیر داشته میذاشه رو جسم من. پس فرای این دو تا چهار تای مادی یه چیز دیگه هم هست، حالا این اقل چیزی که داشت برای ثابت میکرد، حالا بعدن مطالعات دیگه هم تو همین زمینه داشت. یا مثلا امروز ما خیلی میشنویم دیگه، حالا به زبان عموم مردم میگن اکثر بیماری ها مال اعصابه، درسته؟ مثلا میگن و پزشکی هم اینو البته تایید میکنه، فرد رفته بیماری مثلا زخم معده داره، دستگاه گوارشش به صورت مادی دچار اشکاله، خب دکتر آزمایش میکنه، بررسی میکنه، غذایی که میخوره، سوابق مثلا گوارشیش و اینها، بعد آخر کار بعضا دکتر به این نتیجه میرسه، میگه این مشکل مشکل جسمانی است، مال اعصاب شماه. میگه بله، مثلا من تو شرایط استرابم، ریزش مو طرف پیدا میکنه، ریشه یابی میکنن، عامل میگه جسمانی، میگه مال اعصاب شماست. این الان تو پزشکی امروز بسیار پذیرفته شده است. حتی میدونید دیگه ما تو بحث روند آزمایشات پزشکی، حالا این روزا هم خیلی این بحث واکسن و نمیدونم آزمایشات و تحقیقات پزشکی هم داغه دیگه، یه مرحله در واقع آزمایش داروها برای اینکه ببینن دارو اثر بخشی لازم رو داره، اصطلاحا میگن باید اون دارو یا اون روش درمانی که داره تجربه میشه، اصطلاحا میگن باید دو سو کور باشه، این روش تحقیق پزشکی ها. میگیم یعنی چه؟ میگه یعنی بیمار و درمانگر نباید بدونن چه چیزی رو دارن آزمایش میکنن. چرا؟ چرا؟ چون ممکنه تحت تاثیر تلقینات قرار بگیرن. بیماریه، مثلا فرض کنیم بگه این چیه این دارو به من میدیم؟ میگه یه داروی جدیدیه، ما داریم آزمایش میکنیم ببینیم اثر میذاره یا نمیذاره. خب حالا ممکنه بیمار دوتا موضع داشته باشه، یا بگه آقا ما رو موش آزمایشگاهی کردن، چیه اینا؟ نه آقا اینا جواب نمیده و اثر دارو کم بشه. یا چه کار بکنه؟ بگه ای چه خوب، حتما پس داروی جدیدی، الحمدلله داروش پیدا شد. اصطلاحا میگن اثر آزمایش باید دو سو کور باشه، یعنی طرفین آزمایش نسبت به آزمایش اطلاعی نداشته باشن و اثر دارونما رو اصطلاحش میگن پلاسیبو، اثر پلاسیبو رو کنترل کنن. این اثر تلقین، پلاسیبو یا اثر تلقین بهش میگن، این باید کنترل بشه چون ممکنه بیمار یا پس بزنه یا قبول بکنه. و پزشکی امروز رو قبول داره که وقتی روح انسان و تلقینات به فرد در یک فضای جهدی بشه، تا حدودی میتواند روی جسمش و روی اثر بخشی داروی مادی اثرگذار باشه. پس یک این شد که تمام ادراکات مربوط به نفس ماست و اصل وجود ما نفس ماست، روح ماست و تن ما محل ظهور حالات من ما یا همون نفس ماست. و یه مقدار تو این مسئله روح که شما دقت بکنید، روح یا عرض کردیم وقتی تعلق میگیره به جسم هر انسانی بهش میگن نفس، این روح ورای ماده است. ماده در حصار زمان و مکان محدود است، ولی روح، نفس، موجودات مجرد، این در حصار زمان و مکان دیگه محدود نیست. حضور نفس و روح شما میتواند حاضر باشد در زمانها و مکانهایی که شما اصلا تا حالا اونجا نرفتید، در زمانی که اصلا هنوز بهش نرسیدید. که واضح ترین مثالی که زده میشه اینجا بحث رویای صادق است. اصطلاحا میگن رویای صادقه. یعنی چی؟ آدم در خواب اتفاقاتی رو میبینه که هنوز اتفاق نیفتاده در عالم بیرون. برای مردم خیلی ها این تجربه رو داشتید دیگه، حتما نشستید مثلا یه مرتبه یه جمعی، ای آقا بچه ها من این صحنه رو تو خواب دیده بودم، من این صحنه رو مثلا 3 سال پیش 2 سال پیش یا حالا میدونید خیلی سال پیش من اینو تو خواب دیدم. حتی بعضی وقتا اینقدر جزئیات تو خاطر فرد میمانه، میگه آقا الانم یه نفر از در میاد تو، نگاه میکنم اینا مثلا یکی اومد تو، مثلا میگه الان یه دعوایی میشه، به اون دعوا شد، تو از کجا میدونی؟ میگه من نمیدونم، من تو خواب دیده بودم. روح انسان از اون حصار زمان و مکان، از اون توجه به جسم که مال ماده است جدا که میشه، میتونه در واقع زمان و مکان سیر بکنه. فلذا حالا میام جلوتر، یعنی آقا فلان، البته من فعلا نمیخوام همه این موارد رو به این دلیل محدود بکنم، دقت داشته باشی، فلانی مثلا اینجا میشینه یه تمرکزی میکنه، میگه آقا مثلا توی 100 کیلومتری اینجا یه همچین اتفاقی داره میفته، زنگ میزنه میگه ای بابا شما از کجا خبر داری؟ میگه آقا یه آقای اینجا گفت که در 100 کیلومتری این مکانی که علل قاعده ایشون دسترسی نداره، حالا بگیم تلفن و اینترنت و این چیزاش هم قطعه، هستن آدم ها اینجوری، میگه آقا من کار کردم رو خودم، توجه روحم رو از این جسم قطع میکنم، سیر میکنم. منتها حالا اونجا بعدن عرض خواهیم کرد که این سیر، سیر عرضی، سیر طولی نیست. حالا اینکه شما 100 کیلومتری اینجا هم بفهمی چه اتفاقی افتاده، در سعادت دنیا و آخرت فرد و اطرافیانش ممکنه تأثیری نداشته باشه. حالا آقا فهمیدیم در 200 کیلومتری اینجا مثلا فلان اتفاق افتاده. اصطلاحا میگن اون سیری مهم است که طولی باشد. در سیر الالله، انا لله و انا الیه راجعون، در اون سیر بره بالا. که کامل ترینش رو ما در وحی در واقع انبیا و روایات معصومین که خبر میدهد بعد از این عالم، ورای این عالم، در عالم برزخ چه خبره، بالاتر از اون در عالم قیامت چه خبره. آقا این گناهی که تو داری انجام میدی صورت باطنیش در عالم برزخ اینا، این سیر بسیار بزرگه. و الا اینکه حالا میگم بفهمیم 2 ساعت دیگه چه خبر میشه، 100 کیلومتری اونجا چه اتفاق میفته، و حالا این سیر در زمان هم امکان داره. و بعضا شیاطین جنی هم حالا به خاطر اون رقت جسمانی که دارن، سرعتشون در مکان بعضا سریعه، یا با یک شرایطی در زمان که حالا بعدا در بحث کهانت میخوایم بهش برسیم، مال برنامه های آینده است. من فقط میخوام تأکید کنم که این شناخت نفس ببینید چقدر مهمه. سحر رو آدم میفهمه، هیپنوتیزم که الان بعدا صحبت میکنیم، هیپنوتیزم مثلا اصلش همین مباحثه. هیپنوتیزم رو آدم متوجه میشه، کهانت رو متوجه میشه و خیلی مطالب رو. اولا میتونیم بفهمیم که طرف شیاده یا واقعیت میگه، و ثانیا حالا هم که واقعیت هم گفت چقدر ارزشمند این حرف. مگه چیه؟ یعنی آقا یه آدمی خیلی راحت یه مقدار این توجهش از این جسم برداره ممکنه بتونه 100 کیلومتری اینجا رو ببینه، منتها به چه قیمتی که طرف مثلا سالها توی قاری بره و نمیدونم اون ریاضت های کذایی رو انجام بدن. این مرتضی هندی بعضی وقتا این کار رو میکنن دیگه، تازه اگر کانال خبرشون شیاطین نباشن، حالا این بحث جداست، من دارم میگم هر کس از 100 کیلومتری خبر دار ممکنه با جن خبر بده، بله، ولی ممکن است با عدم تعلق روح به این جسم تونسته باشه یه اخباری رو از این فضا بده. باز دوباره همینجا رو بیام جلوتر، یعنی همجوری ما داریم یکی یکی روی یک پایه روح و نفس داریم همه اینا رو سوار میکنیم. روح و نفسی که بینندگان رو توجه داشته باشن، همه تون این رو بداهه بدیهی درک میکنیم. من نمیخوام ثابت بکنم که شما روح دارید، ما همین الان همه این مثالی که من زدم همه شما اینا رو تجربه کردید، علم حضوری دارید بهش. مثلا اینجوری نیست که خب حاج آقا 1 2 3 اینا رو گفت پس ثابت میشود، نه، همه اینا که من از وقت الان گفتم همه رو تجربه کردید. فلذا اصطلاحا میگن انسان بدون بدنش زنده تره. یعنی ما اگر هر چقدر و اصلا شما نگاه بکنید سیر دستورات دینی ما آمده است که ما رو پرورش بده از این نظام عالم مادی ببریم. اصطلاحا میگن موتو قبل ان تموتو، در روایات داریم بمیرید قبل از آن که بمیرانندتان. بالاخره همه ما میمیریم یک زمانی، بنابر کهولت سن باشه، بیماری باشه، خدای نکرده تصادف باشه، هر چی که باشه، یک زمانی این روح ما از این جسم و از این عالم مادی منقطع خواهد شد. چه بهتر که ما زودتر این انقطاع رو حاصل بکنیم. که حالا شنیدید مثلا میگن طرف چشم برزخیش باز شده، یعنی چی؟ یعنی میتونه باطن این عالم که اون عالم برزخ باشه رو ببینه. و الا همه ما وقتی میمیریم، آیه قرآنه فبصرک الیوم حدید، هممون چشممون بینا میشه. اصطلاحا میگن مقاماتی که عرفا در این دنیا دارن از لحاظ اینکه عالم باطن رو بتونن احساس کنن، همه در اون عالم حتی کفار و فساق هم این مقام رو دارن دیگه. اونجا مقامی نیست آخه، اینکه شما دیگه باطن عالم دیگه همه چیز در واقع یوم الشهاده است، همه چیز شهود میشه دیگه، همه چی همه باطن اعمال میبینن. منتها هنر اینه که در این عالم ما برسیم به اون باطن عالم و بتونیم بر اون اساس زندگی بکنیم. میگن این نفری اومد خدمت امام رضا علیه السلام، اگر اشتباه نکنم در روایت، به حضرت فرمود، به حضرت گفتن که شما نمیخواید گناه بکنید یا نمیتونید گناه کنید؟ دقت داشتید؟ به حضرت گفت شما رو خدا شاید جوری خلق کرده اصلا شما نمیتونید گناه کنید. میگه حضرت دست من گرفتن بردن یه جایی که فاضلاب ها میرفت و قازورات و این چیزا بود، نجاساتی بود. آره. من گفت که شما نمیتونی از این نجاسات بخوری یا نمیخوای؟ ایشون میگه من مشمعز کننده و گفتم اصلا آقا جون مثلا فکر خوردن این نجاسات رو هم به ذهن من نمیاد. حضرت گفتن ما نسبت به گناه اینطوریم، معصومیم و این اسمت رو البته حفظ کردن کوهیست که هیچ کسی نمیتونه فتحش بکنه. باطن گناه را که مثلا فکر انجام گناه به ذهن ما خطور نمیکنه، باطن براشون واضحه. یا در اون روایتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اگه اشتباه نکنم میفرمایند الناس نیام فاذا ماتون تبهو، مردم خوابند وقتی میمیرن بیدار میشن. حالا بعضیا زودتر به اون مقام موت و مرگ میرسن و بیدار میشن، بعضیا دیگه مثل من باید سلانه سلانه میکشن و در واقع چی میگن حضرت عزرائیل علیه السلام این رو در واقع روح رو نزع میکنه و میکنه از جس، ولی خب سختم هست. مثلا فرض کن یه نفر دل ببنده به این لیوان، خب یه نفر آروم میگه خب این لیوان حال چه مقدار ارزش داره که حال ما دل بهش ببندیم و اینقدر تمیزش کنیم و اینقدر بهش برسیم آروم، بعدم یه دفعه یه بچه میاد پاش میخوره میشکنه میگه طور نیست. اما یه نفر که تمام وجودش تو این لیوان تعریف میکنه، خب مراقب کوچیکترین دست به این بزنی اذیت میشه، معذب میشه. عالم دنیا هم همینجوره، جسم هم همینجوره. و مردم وقتی میمیرن خلاصه بیدار میشن. حالا ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب این تن به چه دردی میخوره؟ میگن تن ابزار کمال روحه، ابزار کمال روحه. این حالا بحثش خیلی مفصله، من نمیخوام بهش برسم، با یه مثالی فعلا ارجاع میدم که خود دوستان برن مباحث معرفت نفس رو پیگیری بکنن، اساتید بزرگ، علمای بزرگ کتاب نوشتن در ذیل آیات قرآن، آیات انفس، همه مطالب، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و جای دیگه، همه مباحث باز شده، برن مطالعه بکنن. یه مثال من میزنم، یک ورزشکاری میخواد اندامش قوی بشه، میخواد اندامش بالاخره متناسب باشه، پرورش اندام داشته باشه، اگه بشینه هی صبح تا شب بگه بله ما این وزنها رو اگه بلند کنیم انشالله این اندام ما قوی میشه و اینها، هی در مورد این چیزا حرف بزنه، این اندامش قوی نمیشه. باید دست ببره این وزنه رو برداره، آرام 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 آرام، هیچ وقت هم به خودش نمیگه خب این حرکت دیگه عادی شد ولش کنیم. ابزار کمال روح ما تن ماست، فلزاست. این نکته بسیار مهمه. اینجا این فرق تصوفی که میان میگن آقا شریعت به چه درد میخوره، ما میشینیم همجور در عالم خیال با خداوند و با قطبمون ارتباط میگیریم به چه درد میخوره، و شریعت جایگاهش کجاست؟ اینجاست که شما بایستی اراده کنید. این روح با اراده کار میکنه. اراده بکنید که پاشید نماز صبح بخونید. سخته، سخت. اصلا اگر کسی آمد گفت آقا دین و شریعت خیلی آسونه، نماز خوندن آسونه، حجاب این به نظر من داره دروغ میگه. آقا سخته، منتها انسانها به هر حال در این عالم سختی میکشند، چه در مسیر مثبت چه در مسیر منفی. یکی میگه آقا من میخوام این روح من به کمال و سعادت برسه، به آرامش برسم، یعنی مسیرش اینه. و تمام شریعت ما عرض کردم خلاصه شده در این که شما رو از این عالم مادی ببرد. و چه آرامشی بهتر و پایدارتر از این که عالم ماده تو چشم یه نفر حقیر باشه، دنیا، حب دنیا از قلبش بره بیرون. مقام بسیار بالایی هم هست که میگن دین باعث آرامش میشه، نماز باعث آرامش میشه، نمیدونم حجاب باعث آرامش میشه، از این باب است. یعنی آروم آروم حجاب، خانم خواهر ما حجاب میگیره، خب اولا توجه خودشو به این که حال خودشو آرایش بکنه برای دیگران کم میکنه، ارزش خودشو در جسمانیت خودش تعریف نمیکنه. اون آقایی که مواجه میشه دیگه در واقع تحریک شهوات براش اتفاق نمیفته، توجهش از این عالم ماده کم نمیشه، یعنی به ورا، به اون انسانیت فرد توجه میشه، نه به جسمانیت یک خانم، نه به جسمانیت یک آقا. این آروم آروم نماز همینطور، حجاب همینطور، تمام مناسک دینی ما همینطور این توجه رو میکنه، منتها تن ابزارش است. یعنی فقط نمیشه ما بشینیم اینجا از خوبی ها تعریف کنیم، از نماز شب بگیم، بعدم انتظار داشته باشیم اثر در روح ما بگذاره. نه، بایستی طرف اون خواب نازنین در واقع دلچسبی برای جوانهای بیشتر دیگه، اینو بذاره کنار، پاشه دو رکعت نماز رو که تو روایت داره میگه جوانی، حالا اگر مضمون چند سال پیش من میخوندم، جوانی که نیمه شب پا میشه برای نماز شب و خوابش میاد به شدت، میگه خداوند ملائکه مباهات میکنه، خوابش میاد، یعنی وسط نماز و اینا، خلاصه خیلی حضور قلب آنچنانی که حالا گریه و اشک و آه و اینا هم نداره، خداوند مباهات میکنه به ملائکه، میگه به فرمان من پا شده. و اینا مثلا اون وزنایی است که آروم طرف این ورزشکار عرض کرده هی وزنه رو میزنه، هیچ وقت هم نمیگه این حرکت چقدر عادیه. نماز تکرار در عبادات الهی، سرش همینجاست. این روح آرام آرام به اراده الهی. چرا داری نماز میخونی؟ قربتا الله، که نیتو بحث میکنن دیگه. چرا روزه میگیری؟ چرا نماز میخونی؟ چرا نگاه به نامحرم نمیکنی؟ چرا چرا چرا؟ همه اینا میشه خدا 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 خدا. این اراده فرد، اراده مؤمن گره میخوره به اراده خدا. جلوتر که حالا دوباره بحث شیاطین جنی رو مطرح میکنیم که آقا اینا میان آسیب میزنن، خب حالا چه کار بکنیم که اینا به ما آسیب وارد نکنن، در آیات قرآن هم اشاره میشه که تو بر بندگان من سلطه نداری. به ابلیس خداوند میگه، به شیاطین جنی میگه تو بر بندگان. چرا؟ چون این بنده ارادش به اراده خدا گره خورده و شیاطین جنی جرأت نزدیک شدن به همچین فردی ندارن. هر چقدر این عبودیت، گره خوردن اراده به اراده الهی قوی تر، شیاطین از این طرف فراری تر، ترسو تر و اصلا سمت فرد نمیان که حالا بخوان اذیتش بکنن. چون انشاءالله اینا بعداً بهش خواهیم پرداخت.
خیلی خوب جناب استاد، چقدر بحث خوب، زیبا و بحث نفس که به ویژه فرمودید و خدا شکر حالا تو این زمینه تحقیقات خوبی هم شده، پژوهشگران و اندیشمندان حوزوی هم به خوبی قلم زدن و مطالب و مسائل خوبی نوشتن. انشالله که با مطالعه این مباحث فقط بتونیم مسیر رو درست طی بکنیم و آنچنان که اساتید ما، علما، اندیشمندان و بزرگان دینی میگن، از یک مسیری بریم که عقوبت‌های دنیا و آخرت در راه تکمیل نفس متوجه ما نشه، بلکه اونچه که احسن هست، اونچه که دقیق هست به اون نائل بشیم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم یا برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم انشاءالله برمیگردیم در خدمت شما عزیزان و استاد عزیز و بزرگوارمون جناب استاد عرب بزرگوار هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون آفتاب و سایه‌ها همراه بشید. عزیزان و بزرگوار در خدمتون هستیم. آفتاب و سایه ها انجام وظیفه میکنه. البته من حال خودم رو میگم، نمیدونم، ولی خیلی شایق بودم که فرصت های خیلی بیشتری بود و جناب استاد عزیزمون این مباحث رو برای ما میگفتن، بهرمند میشدیم، چون نیاز داریم انصافا تا مبانی ما، تا مطالبی که باید بشنویم، اینها رو متوجه نشیم، مطالعه نکنیم، از اساتید نگیریم، تقریبا کارمون لنگ ممکنه بمونه و نتونیم به اون مسیری که میخوایم بریم. حالا انشالله فرصتهای بیشتری باشه کارشناس بزرگوار مطالب بیشتری رو مطرح بکنن، چون بیس و پایه و اساس مطالب از بهرمند بشیم. من فکر کنم کسی از عزیزان پشت خط هست، درسته؟ بسیار خوب. پس ما یه 3-4 دقیقه استاد باز اگر بخوان. آماده است؟ خیلی خوب. بله، ما در خدمت این عزیز بزرگوار. بسیار خوب. خب ما خدمت خواهر گرام خانم بداغی از قم هستیم. این خواهر بزرگوار سوالشون رو مطرح کنن. خانم بداغی بفرمایید.
الو، سلام، بفرمید. خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید.
عرض ادب و احترام خدمت استاد. یه سوالی
بله.
دارم.
بفرمید.
یه مشکلی دارم.
بله.
یه فرزند دارم، مشکل بگم. یه قدرتایی داره. میخوام ببینم اون قدرتا چه قدرت هایی که داره. اینا خواهم شما سوال کنم.
بله، چشم. اگر امر دیگه ندارید باشون. بعد ببخشید یه لحظه خواهر بزرگوار اجازه سوال
توضیح بدم. خب
بله، این قدرت منظورتون چیه؟
ببخشید، این مثلا تو یه با اسرائیلی ها و اینا صحبت میکنه، تو شبکه همین اینستاگرام صحبت میکنه با وهابیا، وقتی میگه مینویسه یه چیزی رو میگه امر میکنم، اون اتفاق میفته. مثلا گفت امر میکنم پایگاه اسرائیلی‌ها رو بزنن، موشک سوریه‌ای پیچید اشتباهی رفت خورد به پایگاهشون، یا این مرگ ربایا رو گفت، نمیدونم امر میکنم این اتفاق بیفته واسه شون افتاد، یه چیزایی میگه اون اتفاق میفته. من یه قدرتایی داره، این برای من عجیبه. این قدرتایی که داره، یا خواهر صادقی.
ببینید استاد چی سوالی که دارم بفرمایید.
چند ساله دختره پسره؟
بله، میگن چند ساله دختره پسره؟
ببخشید پسره. خب بعد 27 سالش هم هست.
و قبلا کاری هم کرده سمت نمیدونم استاد عرفانی بره یا کلاسایی رو شرکت بکنه.
صدا رو ندارم.
میگن که قبلا آیا ایشون دوره ای دیده، استادی، کلاسی، کسی که باهاش ارتباط داشته تو این مباحث؟
هیچ کس، آقا، با هیچ کس ارتباط نداره الا فقط من هستم، مریض هستش، نه بیرون میره، نه با کسی ارتباط داره، هیچی، فقط قرآن و با اونا، با همین شبکه‌های وهابی قرآن رو بحث میکنه، میگه مثلا جاهایی که باشون بحثایی میکنه که این آدم خیلی باسواده. من تا دوم دبیرستان خونده، ولی خیلی انگار که خیلی سوادش بالاست. من نمیدونم این از کجا میاد، این اطلاعات این از کجا میاد.
بله.
اصلا دوره ای جایی نرفتن ظاهرا.
اصلا میگم بیماره، 13 ساله تو خونه است، بیماره. در حقش یه ظلمی شده و بنده خدا افتاده تو خونه.
خدا شفای عاجل بهشون انشالله عنایت کنه.
بله بله. حالا این قدرت ها شما، من الان صدای گوشی خوب نمیاد.
بله.
گوشی رو ندارم. صدا گوشیم ضعیفه.
بله.
بعد مثلا میگم که یه جایی درد بگیره شدید، برم مثلا خودم میرم بهش میگم درد میکنه، تا سریع از اتاقش میاد درد شدید قطع میشه.
بله.
میگم یه قدرت هایی داره. همیشه میگم خدای این از طرف جناست، از طرف خداست، اینا خودم تشخیص ندم. میگم تو همین قرآنم معنیاش و اینا رو خیلی خوب قشنگ حرف میزنه، بدون اینکه علم مثلا حوزه علمیه خونده باشه.
بله.
اینا رفته باشه.
ببخشید تالا شده ازش بپرسید این مطالبی میگی کی بهت القا میکنه؟
اتفاقا اینو میگم، میگم کسی داره القا میکنه بهت، با کسی صحبت میکنی، میگه اصلا هیچ کس القا نمیکنه، من خدا روح القدس واردم شده.
بله
درست.
الو.
خیلی خوب، بسیار خوب، ممنون. حالا میخوام که فرصت داشتیم خدا شو خدمتون بودیم، انشالله که این مریض بزرگوار خدا شفای عاجل عنایتشون بکنه و همه مرضا رو انشالله در
بله اینو بگید قدرت ها بله. از کجا؟
بسیار خوب، چشم، حتما حتما.
این نارو الو.
بله الو الو
الو. مثلا این قدرت هایی که انجام میده، میگه ربایا گفت امر میکنم کشته بشم، ربایا کشته شدن.
بله.
نمیدونم با وهابیات میگه گفتش امر میکنم نابود شید. آخه هم تورات هم انجیل هم قرآن ستاشو با هم قبول داره.
بله خیلی آقا صالح بسیار خوب. بله.
گفتن که این تحریف شده، گفتش که تحریف شده بهش گفتش اون آخونده وهابی، گفتش که تورات بیچاره، بعد اون شبکهشون منهدم شد و رفت افغانستان، انداختنش رفت افغانستان. بله. این شبکهشون از بین برده رفتش.
بله. خیلی ممنون خواهر بزرگوار.
بله این بله. شما
بسیار خوب، اگر اجازه فرمایید حالا تو همین مقدار، چون ممکنه سوالات دیگری از عزیزان دیگه باشه مدیون اونام نشیم، فعلا اجمالا در خدمت استاد عزیزمون باشیم، حالا باز اگر نیاز بود در جلسات بعد تماس میگیرید. با شما خداحافظی میکنیم. استاد اگر نکته خاصی هست
بدم خدمتتون.
بله ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه مطلبی که حالا من احتمالاً تماس‌های بعدی هم برنامه‌های آینده‌ام تکرار خواهم کرد.
بله.
اینه که تشخیص این که یک اتفاق خارق‌العاده‌ای حالا به زعم خواهر بزرگوارم داره میفته، ایشون یه اخباری رو داره میده، یا هر اتفاق دیگری که گزارش داده میشه که این اتفاق خارق‌العاده داره میفته، تشخیص این که این مسئله ریشه در مسائل ماورایی داره یا بعضی وقتا خطاهای در واقع فکری ذهنی و شناختی ماست، خطای دید ماست، خطای در واقع فریب روانی، حالا در مورد ایشون نمیگم و کلن تشخیص این که امر ماورایی است یا ماورایی نیست و ریشش از کجاست یه کار مشکلی است. مشکله از این باب که بایستی یه مصاحبه تشخیصی دقیق گرفته بشه.
آره.
یعنی الان مثلا میان آقازادشون فرمودن که مثلا من امر میکنم فلان مثلا ربی یهودی کشته بشه و کشته شد. حالا باید ببینیم کی، آیا این اتفاق افتاده؟ واقعا اون حادثه اتفاق افتاده یا نه، و بعدن حالا فعلا ما فرض میکنیم که ایشون همچه اخباری هم داده باشه، از کجا معلوم که به امر ایشون بوده باشه؟
بله.
میدونید چی میگم؟
بله. اثباتش به این راحتی
بله اثبات نیست. این مسائل به این راحتی نیست، ضمن این که این حالتایی که میفرمایند در واقع اخباری رو ممکنه طرف بده، من عرض کردم این رو به عنوان کهانت بعضن ازش اسم میبرن که اخبار شما از امور غیبی میدید، منتها منبع خبر شیاطین جنی هست. منبع خبر شیاطین جنی هست. تشخیص این که این الهامات و این الهامات بالاخره، حالا نمیخوام بگم القاعات، این الهامی که داره به فرد میشه، او بالاخره پسر من، فعلا بنای ما بر این است که این گفته هایشون صحیحه، و الا ممکن خیلی وقتا شده ما رفتیم از نزدیک دیدیم با فرد که صحبت میکنیم میبینیم نه حدسی زده، یه حرفی زده یا گفته ولی در واقع اتفاق نیفتاده، گفته من امن میکنم اتفاق بیفته، همین الان یه موشک از اینجا رفت خورد اونجا، خب ما هم که دسترسی نداریم که اثبات کنیم درست بوده نبوده، ولی چون بعضی وقتا طرف با یک ظرف قاطعی میگه، محکم میگه، ما ممکنه باورمون بشه. منتها فعلا فرضمون بر اینه که ایشون این حرفا رو زده و اتفاقا افتاده. الهاماتی که به افراد میشود میتواند ریشه شیطانی داشته باشه. در قرآن داریم ان الشیاطین لیوحون الی اول، وحی میکنن. وحی یعنی پیام پنهانی، پیامی که پنهانی میاد. وحی مراتب داره دیگه، اون وحی کامل که از ناحیه خداوند به انبیا میشه تا میاد مراتب نازله وحی که اوها الی النحل، به زنبور عسل هم وحی میشه، همون حالت غریزی که میره در واقع عسل رو جمع بری میکنه. یا و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم، به قلبش انداختیم. پس وحی به معنای پیام پنهانی، قرآن میفرماید شیاطین هم میتونن این وحی رو و این القاعات رو انجام بدن. خب ما از کجا تشخیص بدیم که این پیام ها از طرف شیطان یا از طرف خداونده؟ این نکته رو نباید از نظر دور داشته باشیم، چون الان اشاره کرد خواهرمونم، ایشون میگه روح القدس در وجود من میاد و اینا رو به من میگه. شیاطین جنی وقتی میخوان پیام ها رو به یه فرد بدن، نمیان بگن ما شیطانی، ما ملعونین و مرجومین درگاه الهیم، ابلیس لعین رجیم هستم من و اعوانشم، میخوام مثلا این مطلب رو به تو بگم. نه، میاد در واقع خودش رو رنگ میکنه، زینه، زینت میده، در قالب الهامات الهی میگه من روح القدس هم دارم با تو صحبت میکنم. در آیات قرآن نگاه کنید، میگه بعضی از این مشرکین و جعلوا لله شرکا الجن، جنها رو شریک خدا قرار میدادن، میپرستیدن، منتها میگفتن ما ملائکه رو میپرستیم. اونا شیاطین جنی به اینا میگفتن ما ملائکت اللهیم، فکر میکردن دارن ملائکت الله رو میپرستن، در حالی که اینا شیاطین جن بودن، برای انحراف اینها اومده بودن، اینها رو به شرک و کفر کشونده بودن. فلذا اگر مثلا ایشون میفرمایند که روح القدس به من این پیام ها رو داره میده، شک نکنید اینها القاعات از طرف شیاطین جن نیست. چون حالا معارف، حالا آقازادتون هم که میفرمایید میگید جایی هم نرفته، درس هم نخونده، این مطالب رو هم به یک عالمی تا حالا عرضه نکرده که اگر عرضه بکند معلوم میشه. حالا نمیدونم، ایشون مثلا میگه من هم انجیل رو قبول دارم، هم تورات رو قبول دارم، هم قرآن رو قبول دارم. بله، ما هم که مسلمانیم انجیل و تورات اصیل رو قبول داریم، ولی بنابر آیات صریح قرآن کتب موجود الان، کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان تحریف شده. اگر ایشون الان قائل به همین کتاب تحریف شده است، قطعا مبانی عقیدتیش دچار اشکاله، فلذا به اون القاعاتی هم که داره بهش میشه دیگه نمیشه اعتماد کرد. درست شد؟ همه اینها رو من عرض کردم، بنای من بر اینه که گفته هایشون صحت سنجی شده باشد، که حالا وقتش نیست، یعنی حالا من نمیخوام یا خدا نکرد بگم خواهرمون داره گزارش کذبی به ما میده، نه وقتش نیست، یعنی ما الان باید باشه یکی دو ساعتی صحبت بکنیم ببینیم واقعا اتفاقات افتاده یا نه. منتها اینو میخوام بگم که غافل نشید که شیاطین جنی اخبار میارن، و یکی از نشانه های اخباری که شیاطین جنی القا میکنن اینه که بسیاریش دروغ از آب در میاد، که حالا من اگر فرصت بود، حالا شاید سوال میکردم و یه محفلی بود، میبینید مثلا میگن بله ایشون تا حالا چیزی شده که بگه ولی اون اتفاق نیفته، میگردید میبینید بله موارد زیاد بوده که ایشون گفته فلان اتفاق میفته بعدم نیفتاده، و این نشان دهنده اینه که خبر کانالش از طریق شیاطین جنی است. منتها همه اینا رو بذاریم کنار، برنامه قبلی هم گفتگوی ما داشتیم با یکی از بینندگان، حتما مداخله پزشکی برای درمان بیمار که تو بحثای روان پزشکی هست رو از مد نظر دور نداشته باشند. یه وقت خدای ناکرده افراد آخه اینجوری توهم زده میشن که آقا اینا خب روح القدس هست و پس بچه ما، خواهر ما، برادر ما، خود من مثلا با انبیا در ارتباطیم، پس ما دیگه مشکلی هم نداریم. نه، این حالتهای القاعات و توهماتی که برای افراد پیش میاد حتما بایستی با پزشک معالج، روان پزشک مشورت کرد، بعضن مداخله دارویی لازم داره. حالا فرمودن ایشون یه بیماری هم داره، حالا من دیگه فرصت نشد سوال بکنم، گفتم شاید ایشون هم در واقع مادری هست و داغشون در واقع تازه میشه از این باب، به هر حال نگران فرزندشون هستن. ولی اگر کنکاش بکنیم، میدونی بعضی بیماری هایی که زمینه های روانی هست رو ممکنه در وجود ایشون باشه، حتما با پزشک روان پزشک هم یک مشورتی داشته باشن.
بله، ممنون جناب استاد. ما اگر اجازه بدید خواهر بزرگوارمون خانم صابر از جاز که میخوان سوالش رو مطرح کنن خدمت این خواهر گرامی هم باشیم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. در خدمتتون هستیم.
عذر میخوام. بله. سوالی داشتم راجع به پرواز روح.
بله.
جناب کارشناستون فرمودن که حضرت علی فرمودن بمیرید قبل از اینکه میرانده شوید. میخواستم بله. ببینم آیا این همون پرواز روحه یا اینکه نه یه اتفاق دیگه است.
بله.
و اگه پرواز روح واقعیت داره میشه لطف کنیم بگیم چجوریه؟
مراحلی رو که ابهام که نیست جان. خیلی ممنون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
بله. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشید. گویا بین پرواز رو و موتو قبل ان تموتو نتونستن ارتباط.
بله بله. حالا ببینید پرواز رو خیلی از اصطلاحاتی که توی فضای ماورای استفاده میشه بعض وقتا اسمش ممکنه اسم خوبی باشه. ولی در باطن می‌بینید جای دیگری فرد رو می‌برن. حالا مثالاش مفصله تو اون بحث نیروهای طبیعی بعدا میایم در مورد این صحبت خواهیم کرد. اینی که ما روح ما از این عالم توجهش جدا بشود و به عالم غیب نظر بکنه این مطلوب دین ما هست. یعنی عرض کنم موتو قبلا تموتو یعنی همین، یعنی این روح توجه رو از این عالم ماده ببره به عالم غیب نظر داشته باشه و اون وقت زندگی هم که داره میکنه دیگه ناظر به عالم غیب نظر زندگی میکنه. روایت رو عرض کردم حضرت رضا علیه السلام و ما فکر گناه رو هم نمیکنیم چون انقدر این باطن برای ما مشغوله، باطن گناه که تعفن است و آلودگی است که فکرش رو هم نمیکنیم. پس مقوله انقطاع روح از جسم و توجه به عالم غیب داشتن مطلب مطلوبی است، منتها بعضی افراد میان با این اصطلاح پرواز روح کار دیگری میکنن. مثلا ما یکی از همین فرقای نوظهوری هستن که ریشش هم توی امریکاست و در کشور ما چندین سال پیش یه زمینه هایی داشت، خیلی این بحث رو مطرح میگن پرواز روح، که آقا روح شما از جسم شما باید بیاد بیرون بره در آرام مثلا سیر بکنه برگرده بیاد داخل جسم شما با اون در واقع راهنمای معنوی که ما برات تعیین میکنیم. بعد میدیدید خب اینا مثلا میرفتن در واقع توی مشاهدات القاعات روحی که میشد یه سری حرفایی که اصلا با نه با شریعت نه با دین نه با عقل نه با عرف جور در میمد، میگو من در عالم در واقع خلع روح یا خلع بدنی که کردم این مطلب رو دیدم پس این مطلب درسته. خب آخه بالاخره در مشاهدات روح هم که اگر برای فردی اتفاق میفته شهود دیگه در بحث‌های عرفان نامطرح میشه، میگن شهود باید عرضه بشه به قرآن و اطرت. همینجوری نیست که حالا من یه دفعه این عالم جلو چشم من یه چیز دیگه شد پس حتما اینا درسته. آقا من یه دفعه یه آدمی رو دیدم آقا مثلا به یه شکل ناجوری بود، این آدم حتما آدم مشکل داری. نه، چون بعضی وقتا عرض کردیم شیاطین هم میان تصرف میکنن، مخصوصا برای کسی که تهذیب نفس نکرده. پس پرواز روح به این معنا که ما توجه من از این عالم ماده بریده شود و به عالم غیب نظر داشته باشیم و شهوداتی برای ما اتفاق بیفته مطلوبه، منتها مسیرش مهمه. از چه مسیری؟ جلوتر عرض خواهیم کرد عرفانی داشتیم، عرفان سرخپوستی. بنیان این عرفان اینه، میگه این عالم ظاهر است و یک باطنی داره، ما باید به باطن برسیم. میگیم چه جوری؟ میگه با مصرف مواد روانگردان. خب صرف این که یک چیزی یه جور دیگری بشود که هدف نیست که، صرف این که ما بدنمون روحمون از بدنمون کنده بشه بریم یک چیزایی ببینیم هدف نیست، مهم این است که حقیقت رو ببینیم. و من خدمت شما خواهر بزرگوار و تمامی بینندگان عرض میکنم که مسیر پرواز روح همین دستورات شریعت ماست. بعضی وقتا ما دین رو متاسفانه جناب آقای رجایی خوش داریم مطرح میکنیم، میگیم نه این نماز رو باید بخونیم، هیچ اتفاقی هم برای افراد نمیفته. خب پس شرح حالات بزرگان و معصومین و عرفا اینا چی میشه؟ منتها بله نبایستی توجه داشته باشیم به رواق رشحاتی که برامون میاد، چون بعضی وقتا ممکنه مخصوصا تا به این مراحل نرسیدیم تهذیب نفس نکنیم شیاطین بیان یه القاعاتی بکنن و بعضا داشتیم و شیطانی میاد فرد رو تا چندین سال حتی میبینی داره الهام بهش میکنه قرآن بخون، نماز شب بخون، دعا کامل برو، که بعد 5 سال که گذشت حالا بهش میگه خب دیگه تو مقاماتت رفته بالا دیگه، حالا نماز امروز نخوندی اشکال نداره. میدونی چی که میخوام بگم؟ میخوام بگم فریب میده. یعنی اینجوری نیست که شیاطین بیان القا بکنن حتما یه چیزای بدی به ما القا بکنن، برو دزدی کن، نمیدونم شرب خمر کن، فلان کن، فلان کن. نه، میاد حتی شیطان زینت میده گناه رو، توجیه میاره براش، دستورات دینی رو میگه، بعد یه مدتی طرف رو به انحراف میبره. پس صرف این که ما روحمون پرواز کنه یه چیزایی ببینیم این هدف نیست. مهم اینه که حقیقت رو ببینیم، مهم اینه که چیز درست رو ببینیم و مسیرش دستورات شریعت. اینها رو انجام بدهید، عرض کردم این اون ورزشکاری که بعد یه مدتی اندامش پرورش یافته است، این روح که به کمال میرسه، اون وقت اتفاقا کسانی که عزیزانی که مسیر دین رو طی کرده باشن، پیرمردای بزرگوار ما، اینها بعضی وقتا خیلی دعای قدیمی ها میکنن انشالله پیر بشی، یعنی انشالله سریع این سیر برات اتفاق بیفته و کسانی که در مسیر دین گام برداشته باشن آرام آرام یه احساسهایی رو، یک اشراقاتی رو، و حالا عزیزانی باشن که به جد در این مسیر سیر سلوک افتاده باشن که خب شهودات هم براشون اتفاق میفته. و البته اینجوری نیست که حالا دست و پاشون رو گم کنن، آی من دیشب یه نوری دیدم، دیشب اینجا اینو دیدم، دیشب تو خواب نیدم. نه، هر که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن و انشالله میاد دستگیری میکنه. همون آدم داره فردا جاروشو میزنه، داره بار فلان کار فلان فقیر مستمند رو میندازه بدون اینکه چیزی هم بگه. پرواز روح پس خوب است، مهم اینه که این روح به کجا پرواز کنه، تو چه عالمی پرواز کنه، که متاسفانه خیلی از این فرق صوفی و هم عرفانهای وارداتی و سرخپوستی و غیره که عرض کردم، متاسفانه این مطلب رو ازش سوء استفاده میکنن و افراد رو به یه بیراههایی میکشونن در این مسیر به نام پرواز روح.
بله حاج آقا، در حد یکی دو دقیقه حالا ضروری ترین مطلبی به ذهن شریف تو میرسه بگید.
آره، اگه بخوام جمع بندی من داشته باشم از مباحث امروز، امروز ما بحث قدرت‌های نفسانی رو مطرح کردیم که حالا برنامه‌های آینده مصادیقش رو بحث می‌کنیم. مثلا هیپنوتیزم چیه؟ هیپنوتیزم ریشه‌اش تو همین بحث قدرت‌های نفسانی است. یعنی همه انسان‌ها این قابلیت رو دارن که هیپنوتیزور بشن، کسی رو هیپنوتیزم کنن. همه این قابلیت رو دارن و حتی درجات نازلش رو ما انجام هم می‌دیم تو زندگی روزمره‌مون که حالا برنامه آتی عرض خواهم کرد. و شناخت نفس علاوه بر اون برکات عظیمی که در شناخت خداوند داره مبتنی بر روایات ما و سیر و سلوک انسان، نقطه آغازش همین شناخت نفس است، برای درک نیروهای ماورایی و مسائل خارق العاده بسیار راهگشاست. که حالا من یه گریزهایی زدم، مواردی رو عرض کردم، آقا ادراکات مربوط به روح ماست، بعد شما میفهمید سحر عیون که ما بعدا میگیم چشم فرد رو سحر میکنن، یه چیزی نشونش میدن، در عالم واقع تصرف نمیکنن، در خیال فرد تصرف میکنن و موارد دیگه. یا مثلا خبر از یک حادثه در یه مکان دوری میدن، این ربطی به چیز نداره، ربطی به اینکه طرف به خداوند وصل شده یا پیغمبر باشه یا امام باشه نداره. این روحش رو تونسته آزاد بکنه بره اون 100 کیلومتری حادثه رو ببینه برگرده. فلذا معرفت نفس رو به عنوان کلید واژه، معرفت نفس رو پیگیری بکنید، از اساتید و بزرگانی که تو این موضوعات بحث کردن، حالا مرحوم علامه حسنزاده خدا رحمتشون کنه تو این بحث موضوعاتی داشتن، البته یه مقدار بیانشون شاید ثقیل باشه، برای اساتید خوب باشه. جناب آقای استاد طاهرزاده هستن، مباحث رو خیلی روان، سایتی هم دارن لب المیزان، این مطالب رو خیلی روان اومدن بحث کردن، و آقایان اساتید بزرگوار دیگه‌ای که در مباحث حکمت و عرفان کار کردن، در موضوع معرفت نفس جستجو بکنید، مطالب بسیار خوبی ذیل تفاسیر قرآن و آیات قرآن هم همین مطالب آمده. انشالله که
مسیر درست پی بشه. این خیلی بهره‌مند شدیم سلامت باشید، واقعا جزو توفیقات ماست که خدمتتون میرسیم و رزق و روزی ما الحمدلله اساتید بزرگوار سایه‌شون رو سرمون مستدام باشه و طریقی و مسیری که میریم انشالله از طریق مشاوره و یادگیری و آموزش و زانو زدن در مقابل اساتیدمون باشه تا هر گامی که برمیداریم صائب باشه، دقیق باشه، درست باشه و به خطا و اشتباه نریم و خدای نکرده دچار لغزش و خبط و خطا نشیم. خب ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون آفتاب و سایه ها. انشاءالله دعا بفرمایید باز هم استمرار این برنامه میسور و ممکن و مقدور باشه با دعای خیرتون و باز هم بتونیم میهمان دلهای با صفا فطری و پاک شما عزیزان و بزرگواران باشیم. تا برنامه دیگر که این برنامه انجام وظیفه میکنه و عرض سلام و تقدیم برنامه خدمتون خواهد داشت، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی محمد.